سلام، امروز شنبه 27 بهمن 403. من سارا شرفی هستم و اینجا پادکست پیام ما. امروز از دلایل خاموشی پایتخت و دعوای وزارت نیرو و نفت در مورد این مسئله صحبت میکنیم. بعد از اون به گلستان میریم و از تالاب اینچ برون براتون تعریف میکنم که ورود پساب نفسهاش را به شماره انداخته. با من همراه باشید. بریم سراغ یه ماجرای زیست محیطی که سالهاست تو گلستان جریان داره. فاطمه باباخانی گزارشی نوشته از ماجرای تالاب اینچه و شرکتی که به جای حفظ طبیعت بلای جونش شده. تالاب اینچه همیشه بسته به میزان بارندگی اندازش تغییر میکرده. یه سال که پر آب بوده میشده 300 هکتار، یه سال خشک هم خب تقریبا محو میشده. ولی حالا یه چیزی این وسط خیلی عجیبه. مساحت تالاب رسیده به 1000 هکتار، اما نه به خاطر بارندگی ها و باران. 3/4 این آب پسابه. شرکت کانسار خزر که یه زمانی قرار بود کارهای گردشگری و اکوتوریسم رو توی آشورده انجام بده، حالا به جای اون پساب صنعتی رو مستقیم میرزه تو تالاب. مسئولای محیط زیست و منابع طبیعی هم شکایت کردن تا این وضعیت نابسامان رو جمع جور کنن. طبق گفته های مدیر کل محیط زیست گلستان محمد رضا کنعانی، ورود پساب باعث شده تالاب خاصیت اکولوژیکی خودش رو از دست بده. قبلا یه محدوده 310 هکتاری تالاب داشتیم، اما الان با پساب یه سد باطله 1000 هکتاری درست شده که 690 هکتارش مراتع آسیب دیده است. این تالاب برای پرنده های مهاجر زمستونی و گونه هایی مثل آرتمیا خیلی مهمه. اما از سال 87 که تخلیه پساب شروع شده کم کم این زیستگاه داره از بین میره. سال 97 تصمیم گرفتن یه راهی برای مدیریت پساب پیدا کنن. یه شرکت دیگه که توی همون منطقه است به نام شرکت شورابگد گلستان از سال 98 شروع کرده پساب ها رو به اعماق زمین تزریق کردن. اما کانسار خزر همچنان داره پساب رو توی تالاب رها میکنه. محیط زیست بارها از این شرکت خواسته که تخلیه پسابش رو متوقف کنه، اما وقتی گوش شنوا پیدا نشده پرونده رو کشونده به مراجع قضایی. حالا دعوا سر اینه که پسابها متوقف بشه، رسوبات آلود از بستر تالابها پاک بشه و شرایط به حالت طبیعی برگرده. اما نتیجه چی شد؟ سال 402 که رئیس وقت محیط زیست کشور علی سلاجقه از منطقه بازدید کرده، گفته 240 لیتر بر ثانیه پساب هنوز داره وارد این تالاب میشه و باید سریع جمع شه. ولی از اون موقع یه سال گذشته و خبری از این بزودی مورد نظر ایشون نیست. حالا که دو اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی رسما شکایت کردن، باید ببینیم آیا این بار شرکت مجبور میشه دست از این کار برداره یا باز هم تالاب اینچه قربانی صنعتی سازی بیزابطه میشه. شما فکر میکنین شکایت قضایی میتونه این مشکل رو حل کنه یا شرکت باز هم راهی برای دور زدن پیدا میکنه؟ نظراتتون رو با ما در میون بذارین تا پیام ما در گزارش های بعدی ازش استفاده کنه. خلیج گرگان در آستانه خشکسالیه. ستاره حجتی بهمون گزارش میده که در حالی که لایروبی کانال آشورده به عنوان راه حل نجات خلیج گرگان معرفی شده بود، حالا دولت از طرح جدیدی برای پمپاژ آب از دریای خزر به این خلیج خبر میده. بر اساس پیشبینی‌ها کاهش تراز دریای خزر تا 25 سال آینده میتونه خلیج گرگان و تالاب میانکاله رو به کانون نمک تبدیل کنه. محمد رضا کنعانی مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست تو این گزارش تاکید کرده که همه شواهد نشون میده همچنان شاهد کاهش تراز سطح آب خزر هستیم و در صورت عدم انجام اقدام مؤثر خلیج گرگان رو از دست خواهیم داد. پمپاژ آب از دریا گویا از دو نقطه در شرق و غرب خزر صورت میگیره. خاموشی این روزای پایتخت باعث شد تا خبرنگارمون مرضیه قاضی‌زاده گزارش مفصلی در موردش کار کنه. یه زمانی فقط تابستونا خاموشی داشتیم، اما حالا تو دل زمستونم باید تو تاریکی بشینیم. مشکل چیه؟ خب بستگی داره از کی بپرسی. وزارت نیرو میگه مشکل از تامین سوخته. وزارت نفت میگه نه، سوخت دادیم، مشکل جای دیگه است. خلاصه این وسط معلوم نیست کی راست میگه و کی مقصره. اما چیزی که واضحه ما مردمی هستیم که تو سرما و تاریکی موندیم. اول توانیر توی بیانیه گفت قطعی برق تهران به خاطر کمبود سوخته. اما فرداش محسن پاکنژاد وزیر نفت اومد تو حیات دولت و گفت نه، سوخت که دادیم، مشکل از مدیریت نیروگاه هست. تازه سایت وزارت نفت شانا هم ساعت 1:16 نصف شب یک گزارش زد که وزارت نیرو رو مقصر میدونست و گفت مدیریت سبد سوخت مشکل داره، نه تامینش. وزارت نیرو هم بیکار نشد. ظهر چهارشنبه توی جوابیه گفت ما چاره ای نداشتیم. مصرف گاز خانگی انقدر بالا رفته که مجبور شدیم گاز کمتری به نیروگاه ها بدیم. این در حالیه که طبق آمار مقدار گاز تحویلی به نیروگاه ها نسبت به پارسال 64% کمتر شده. حالا سوال اینه که اگه سوخت به اندازه تامین شده پس چرا خاموشی داریم؟ اگه مشکل تامین سوخته پس چرا وزارت نفت میگه همه چی مرتبه؟ اینجاست که پای مازوت وسط میاد. دولت تو اول خاموشی ها گفت که هدف کاهش مازوت سوزیه. اما حالا طبق گفته هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف مصرف مازوت 85% بیشتر از پارسال شده. حتی شهرداری اصفهان برای چهارراه‌ها 90 تا سامانه برق اضطراری نصب کرده که موقع قطعی برق چراغ از کار نیافتن. یعنی حتی اونا هم دیگه امیدی به حل مشکل ندارن. وعده وزیر نیرو چیه؟ میگه تابستون 404 دیگه قطعی برق نداریم. اما وقتی افزایش تولید برق 1.7% و افزایش مصرف 5.2% معلومه که سال بعد شرایط بدتر میشه. از طرفی گاز که کمه، سرمایه گذاری برای تامینش نشده، برق آبیمون هم که به خاطر خشکسالی از کار افتاده، پس قراره این برق از کجا بیاد؟ اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی میگه دعوای وزارت نفت و نیرو یه نمونه واضح از بی‌برنامگیه. هر کی تقصیر گردن اون یکی میندازه. اما چیزی که مشخصه اینه که هم نفت هم نیرو تو این بحران سهم دارن. سوال اینجاست. اگه دولت خودش نمیتونه بین دوتا وزارت خونه هماهنگی ایجاد کنه، چطور قراره مشکل خاموشی ها رو حل کنه؟ خاموشی ها، قطع گاز و آلودگی هوای حاصل از مازوت سوزی چه تأثیری توی زندگی شما گذاشته و شما در مورد این مسئله چی فکر میکنین؟ برامون کامنت کنین تا پیام ما پیگیری کنه. نمایشگاه بین‌المللی گردشگری که از 23 تا 26 بهمن برگزار شد هم به پایان رسید. این نمایشگاه هم مثل هر رویداد دیگه‌ای مزایا و معایب خودشو داشت که از یه گزارش از فریبا نباتی و یادداشتی از مسعود منیاتی در مورد خوبی‌ها و بدی‌هاش براتون روایت می‌کنه. این نمایشگاه تمرکزش روی نمایش تنوع فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی بود و انصافاً هم استقبال چشمگیری از این جهت از این نمایشگاه شد. حقیقتاً جذابترین بخش نمایشگاه همین معرفی و نمایش رقص و موسیقی و آواز محلی از شمال تا جنوب ایران بود. تو نمایشگاه امسال مراسم آیینی ازدواج و دفزنی، نمایش نمادین زندگی روزمره روستایی و عشایری و مراسم آیینی شوشی نمایش داده شد. کرمانجی ها برای بازدید کنندگان رقص محلیشون رو اجرا کردن، غرفه های مختلف مراسم عروس برون داشتن، لورها هنابندان برگزار کردن و آیین کاشت و داشت آذربایجان شرقی هم از دیگر رویدادهای آیینی نمایشگاه امسال بود. در کنار اینها 450 شرکت داخلی و خارجی هم توی 200 غرفه حضور داشتن و فرصتی برای تبادل دانش، معرفی خدمات و جذب سرمایه گذاری فراهم شد. حالا با تمام این اوصاف گفته میشه که نمایشگاه های گردشگری تو ایران انگار بیشتر شبیه جشن محلی شدن تا یه رویداد حرفه‌ای. تو دنیا نمایشگاه های مثل ITB برلین یا WTM لندن کلی آدم حرفه‌ای رو جمع میکنن تا قرارداد ببندن، فناوری های جدید رو معرفی کنن و از جاذبه هاشون به شکل علمی حرف بزنن. ولی اینجا بیشتر وقت نمایشگاه صرف تبلزنی، عروسک گردانی و نمایش های آینی میشه. بله، این کارا شاید مردم رو جذب کنه ولی به پیشرفت و توسعه پایدار گردشگری کمک چندانی نمی کنه. مشکل اینه که به جای اینکه بشینن و با سرمایه گذارا و تورگردان ها مذاکره کنن، بیشتر وقتشون رو میذارن رو سرگرمی های سطحی. تو نمایشگاه های جهانی از فناوری های جدیدی مثل هوش مصنوعی و واقعیت مجازی کلی استفاده میشه، ولی اینجا هنوز خبری از این چیزا نیست. از طرفی رسانه های خارجی هم زیاد به این نمایشگاه ها توجه نمی کنن. در واقع پوشش رسانه‌ای ضعیف و رسانه‌های بین‌المللی حضور قوی و پررنگی ندارن. خب این ضعف بزرگه. حالا چیکار میشه کرد؟ اولاً باید این نمایشگاه‌ها رو از حالت جشنواره‌ای درآورد و بهشون یه حالت حرفه‌ای داد. مثلا یه بخش مخصوص برای مذاکرات تجاری گذاشت، پنل‌های تخصصی با حضور کارشناسا برگزار کرد و از استارتاپ‌های گردشگری حمایت کرد. به جای اینکه فقط عروسک گردونی کنیم، بهتره ظرفیت‌های واقعی ایران رو به دنیا معرفی کنیم. اگه این کارا انجام بشه، نمایشگاه‌ها میتونن واقعاً به رشد گردشگری و اقتصاد کشور کمک کنن. شما از این نمایشگاه بازدید کردین؟ اگه نمایشگاه رو دیدین، ما رو در جریان تجربه و پیشنهاد و انتقاداتتون بذارین تا پیام ما که بخشی از تمرکزش روی گردشگری پایدار هست، در قالب گزارش‌های بعدی بهش بپردازه. نظرات و تجربیات شما برای ما ارزشمنده. گردشگری پزشکی فرصتیه برای رشد اقتصادی و توسعه منطقه‌ای. اما اینکه ایران چقدر میتونه تو این حوزه وارد شه و موفق عمل کنه، موضوع گزارش بعدیمونه که تحریریه پیام ما در موردش نوشته. خرمشهر و آبادان، دو شهر جنوبی ایران که روزگاری طعم تلخ جنگو چشیدن و هنوز هم زخمای جنگو روی تنشون دارن، حالا قراره به مقصدی برای درمان و سلامتی تبدیل بشن. اما چطور؟ همراه هم باشین تا داستان این گزارش رو با هم دنبال کنیم. ایران با تخصص پزشکاش و هزینه‌های درمانی رقابتی و این شهرها که موقعیت جغرافیایی خاصی دارن که نزدیک به کشورهای همسایه مثل عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن، میتونن به قطب گردشگری پزشکی تبدیل شن و مقصد جذابی برای بیماران خارجی باشن. اما چالش‌هایی هم هست. زیرساخت‌ها نیاز به تقویت دارن، موانع اداری و تجاری باید کم شن و مهمتر از همه، همکاری بین دستگاه‌های مختلف باید بیشتر شه. اردیبهشت 404 قرار همایش بین‌المللی خرمشهر و آبادان برگزار شه. همایشی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری توی گردشگری پزشکی رو بررسی می‌کنه. وزیر رفاه، استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس و حتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پیش همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری پزشکی هفته پیش دور هم جمع شدند تا ببینن چطور میشه از ظرفیت‌های پزشکی ایران استفاده کرد. البته که جای وزیر گردشگری و بهداشت تو این همایش خالی بوده. وزیر رفاه احمد میدری تو این همایش از برنامه‌های دولت میگه. برنامه های برای کاهش موانع اداری و قانونی، تسهیل ورود بیماران خارجی و توسعه زیرساخت ها. او معتقده که گردشگری سلامت نه تنها یه فرصت اقتصادیه، حتی میتونه دیپلماسی ایران رو هم تقویت کنه. ایران با توانمندی هاش در پیوند اعضا، جراحی های پیشرفته و درمان ناباروری میتونه به قطب درمانی منطقه تبدیل بشه. اما این راه پرچالشه. موج مهاجرت پزشکا و متخصصا، فعالیت دلالا تو حوزه گردشگری پزشکی و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مشکلاتی هستند که باید حل بشه. اگر به این چالش‌ها توجه نشه، ممکنه ترکیه، رقیب اصلی ایران، باز هم پیشی بگیره. فکر می‌کنین گردشگری پزشکی میتونه آینده اقتصاد ایران رو تغییر بده؟ تجربه شما از وضعیت بهداشت و درمان کشورمون چیه؟
یادتون باشه که با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی، نظرات و پیشنهادات شما برای ما خیلی مهمه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرشو کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنامون هم توی وبسایتمون هست. بهمون سر بزنین. لینک نسخه کامل گزارش‌هایی که روایت کردم هم توی کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. هفتتون پر از شادکامی. ایام بکام. خدا نگهدار.